ارجمند، همراهان اندیشمند، اصحاب علم و معرفت صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. بنده به اتفاق همکارانم گفتگوی علمی رو تقدیم حضورتون میکنیم. علی جهانی تهیه کننده، نرگس مالکی صدا بردار و بنده امیر جبلی با افتخار کارشناس مجری این گفتگو، این برنامه علمی رو با موضوع ضرورت استفاده از فناوری های نوین در ساخت مدارس مقاوم و جذاب تقدیم حضور شما شنوندگان و همراهان همیشگی میکنیم. خدمت اساتید و مهمانان حاضر در استودیو که گفتگوی علمی رو همراه ما هستن سلام و خیر مقدم عرض میکنم. از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن و تشریف آوردن سپاسگزاریم. جناب آقای دکتر مجید عبداللهی، معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی مدارس کشور. آقای دکتر عبداللهی سلام، به گفتگوی علمی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
متشکرم. جناب آقای مهندس علی چگینی، معاون اجرایی و نظارت اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران. آقای مهندس چگینی سلام، به گفتگوی علمی خوش آمدین.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. آرزوی موفقیت برای همه دوستان عزیز داریم.
خیلی متشکرم. ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین، این ضرورت بر چه چیزی تأکید دارد؟ وقتی که واژه ضرورت میاد یعنی الزام و تأکید بیش از حد تکرار شده. این که ما مدارس خودمون رو برای چی باید مقاوم سازی کنیم، این مقاوم سازی در بستر فناوری های نوین چقدر در دنیای کنونی ما که همه چیز گره خورده به مدارس و آموزش و پرورش ما، چقدر الزام دارد، چقدر ضروری هست. با این مقدمه وارد گفتگو میشیم و من اجازه میخوام که گفتگو رو با جناب آقای دکتر عبداللهی آغاز کنم. آقای دکتر خدمت شما هستیم. ضرورت استفاده از فناوری های نوین.
خب خیلی متشکر. موضوعی که امروز در دستور کار این برنامه قرار گرفته، یکی از دغدغه‌ها، راهبردها و ضرورت‌هایی است که به ذهن بنده در حوزه مدرسه سازی در کشور باید بهش توجه بشه. من برای اینکه بتونم به این سوال جناب‌عالی پاسخ بدم، باید بگم که به موضوع استفاده از فناوری‌های نوین رو باید در سه بخش بهش بپردازیم. یکی چرایی این موضوع است که جناب عالی هم بهش اشاره فرمودید. دوم چیستی انجام این کار هست که قواعد، اصول و مکانیزم‌های حاکم بر این موضوع رو روشن می‌کنه، و سوم چگونگی مربوط به انجام این کار. در حوزه چرایی بد نیست من چند تا آمار عرض بکنم در کشور که مشخص کننده قلمرو و حوزه شمول بحث ماست. در حال حاضر در کشور بالغ بر 105 هزار مدرسه وجود داره که حدود 540 هزار کلاس درس در این فضاها در اختیار نظام تعلیم و تربیت هست. این دانش آموزان عزیز کشورمون که بالغ بر 16 میلیون 400 هزار نفر هستند، در این فضاها به تحصیل مشغول. این قلمرو نشون دهنده این هست که برای ورود به این بحث ما با دو شق ساختمون مواجه هستیم. لذا یکی کثرت این ساختمون ها و تنوعشون باعث میشه که ضرورت استفاده از این فناوری ها بیش از پیش بشه. بد نیست به این نکته اشاره بکنم که بعد از مسکن پرتیراژ ترین و متکثر ترین نوع ساخت و ساز در کشور ساخت مدرسه است. لذا استفاده از فناوری های نوین با رویکردهایی که عرض خواهم کرد در این عرصه بیش از پیش وجود داره و باید بهش پرداخته بشه. نکته دوم که تو این قالب به نظرم باید بهش توجه بشه، یکی ساختمان‌های موجودی است که در حال حاضر وجود داره که این 105 هزار ساختمان هست، و دوم استفاده از فناوری‌های نوین در ساختمان‌های جدیدالاحداث است.
105 هزار
فضای آموزشی در کشور الان داریم با 540 هزار کلاس درس که عرض کردم. اگر از فناوری‌های نوین صحبت می‌کنیم، یه جایی باید به این ساختمان‌ها و این تقسیم بندی قائل باشیم که یه ورودی به ساختمان‌های موجود بکنیم و یک ورود هم به ساختمان‌های جدیدالاحداث. برای الزام این موضوع و ضرورت‌هاش هم من به چند تا نکته کلی اشاره بکنم و در ادامه بحث خدمت جناب عالی باشم. نکته اول، وقتی از فناوری‌های نوین می‌گیم به دو تا نکته تمرکز می‌کنیم. یک، تمرکز بر بهبود عملکرد ساختمان و کاربری است که تعریف شده. نکته دوم، توجه به بهره‌وری است. وقتی از فناوری‌های نوین صحبت میشه، فناوری‌های نوین کمک میکنن که در واقع به بهره‌وری ساختمون افزایش پیدا بکنه. عمیقا به این موضوع اعتقاد و اعتقاد قلبی دارم که اگر این اتفاق بیفته حداقل بالغ بر 30-40% ما در میزان بهره‌وری از فضاهامون انشالله بتونیم دست پیدا.
سپاسگزارم، متشکرم از توضیحات و اعداد و ارقامی که شما اشاره کردید. اینکه ما الان در چه نقطه‌ای هستیم و وضعیت مطلوب ما در مدارس کشور باید در چه نقطه‌ای باشد، این موضوع خیلی مهمی هست که امیدوارم با صحبت‌های شما عزیزان که هر کدوم از شما عزیزان مسئولیت کشوری دارید، مسئولیت ملی دارید، پاسخگویی به مطالبات دارید، انشالله این موضوع در این برنامه مورد بحث قرار بگیره. خب نظر آقای مهندس چگینی رو بشنویم، معاون اجرایی و نظارت هستن ایشون در استان تهران. آقای مهندس خدمت شما هستیم.
بله، همونطور که برادر بزرگوارم آقای دکتر عبدالله استاد بنده برموندند، استان تهران به عنوان بزرگترین استان به لحاظ کثرت فضای آموزشی این مورد باید حتما مورد توجه قرار بگیرد. ما از تقریبا 6550 فضای آموزشی در استان تهران که شامل 62308 کلاس درس هستند، قریب به
چند کلاس درس آقای مهندس؟
62308 کلاس درس.
62.
از این تعداد چیزی حدود 35% این مدارس، این کلاس ها نیازمند تخریب و بازسازی و مقاومت‌سازی هستند. یعنی چیزی حدود 8000 کلاس درس باید بحث تخریب و بازسازیش انجام بشه و چیزی حدود 13000 کلاس درس نیاز به مقاومت‌سازی دارن. با توجه به که دو فاکتور در فضای آموزشی اهمیت ویژه‌ای داره، یکی تراکم، یکی سرانه از فضای آموزشی. ما در استان تهران سرانه دانش آموزیمون تا دو سه سال پیش 38 بوده که به برکت وجود دولت 13 این عدد الان 4.74 رسیده. متوسط کشور 5.2 به ازای هر دانش آموز فضای آموزشی.
و استاندارد که میفرمایید فلواقع هست دیگه.
بله. فعلاً الان تراکم سرانه دانش آموزی در استان تهران متوسط 4.74 هست، در کل کشور 5.2 و استاندارد 8.3. پس ما یه فاصله تا کشور داریم و یه فاصله هم تا استاندارد ها. برای اینکه به این سطح سرانه برسیم حتما با از روش های نوین ساخت جهت افزایش تعداد پروژه هامون و ساخت پروژه هامون استفاده کنیم که این به برکت حمایت رئیس جمهور محترم، وزیر محترم و سازمان نوسازی مدارس کشور مقدماتش آماده شده که در طی 2 گذشته با شیب خیلی سودی این در حال اجرا هستش.
بسیار عالی، متشکرم. چرا میگیم مدارس مقاوم؟ برای اینکه یادگیری تسهیل بشود، برای اینکه عملکرد بهبود پیدا کنه. چرا میگیم مدرسه جذاب؟ برای اینکه یادگیری ترکیبی اونجا اتفاق بیفته، برای اینکه آموزش منعطف و یادگیری منعطف اتفاق بیفته. آماری که آقای مهندس چگینی اشاره کردن، 35% از مدارس ما نیازمند تخریب و نوسازی هستن. 35% کم نیستن و این موضوعی که در رابطه با سیر سعودی موضوع رو فرمودن و من هم اشاره کردم، آیا فلواقع اینطوری هست؟ ایشون تأکید کردن که بله. نمیدونم واقعا، شنوندگان عزیز این برنامه حتما با برنامه تماس بگیرن. 30,000-35 شماره اختصاصی پیامکی برنامه هست و شماره 162 سازمان روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران. همکارانم در این مرکز آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادهای شما عزیزان هستند. عزیزانی که شنونده ما هستن و فرزندانشون در مدارس این کشور دارن درس میخونن، حتما این گفتگو رو گوش کنن و نظرشون رو به ما حتما اعلام کنن. سپاسگزارم. آقای دکتر عبداللهی، نظر شما رو بشنویم در رابطه با آمار و ارقامی که آقای چگینی اعلام کردن.
ببینید جناب عالی، به 2 نکته و 2 ویژگی پرداختید. یکی بحث ایمن سازی و مقاوم سازی مدارس هست و دوم بحث جذابیت موقعیت ها و محیط های یادگیری است. این 2 از مباحث جدی است که در سند تحول و در چرخش‌های تحول آفرین سند تحول به این موضوع پرداخته.
آقای دکتر، من عذرخواهی می‌کنم، در رابطه با سند تحول ما خیلی برنامه داشتیم. بله. خیلی از عزیزانی که تدوینگر این سند بودن تشریف آوردن و ما خدمتشون بودیم. خیلی از عزیزانی که خودشون تدوینگر و تدبیرگر این موضوع بودن گلایه از این دارن که این اسنادها الان تو کتابخونه‌ها تو قفسه‌ها موجود هست اما بدون اینکه تورقی بخوره. ببینید، ما تریبون رسانه ملی هست و ما مسئول و پاسخگو هستیم. شنوندگان ما فرزندان این جامعه هستن و والدین مطالبه‌گر این جامعه هستن. من خواهش میکنم که چون به هر حال شما دغدغه‌مند هستید، از صحبت‌های جناب‌عالی و آقای چگینی مشخص هست که شما به عنوان فقط مسئول نیستید، هم مسئول هستید، هم دغدغه‌مند و هم پاسخگو. این موضوع رو واقعیت منشانه صحبت کنیم با هم. خدمتتون هستم.
ببینید آقای جهانی، ما مدرسه،
من جبلی هستم، آقای جبلی، آقای جهانی تهیه کننده هستم،
خواهش میکنم آقای بزرگ جبلی عزیز. ببین، مدرسه محور اصلی سند تحول است.
بله.
وجوه مختلفی بر مدرسه حاکمه.
بله.
وجهی که ما در وزارت آموزش پرورش و سازمان نوسازی بهش در واقع در حال حاضر مسئولیت داریم، وجه کالبدی و وجه تجهیزاتی موضوع.
بله.
سند تحول 6 تا زیر نظام داره. یکی از زیر نظام‌هاش زیر نظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری است که این یک بخش فناوریش اتفاقا محور گفتگوی امروز ماست.
بله.
آنچه که در حال حاضر در وزارت آموزش پرورش و در مجموعه واحدهای تابعه داره دنبال میشه، کمیگراترین و شاخصمندترین بخش از سند تحول این بخش فضا و کالبد است که کاملا با عدد و رقم میشه گفت که عدد چی بوده و الان به کدوم در واقع سمت و سو جهتگیری داره. واقعیت حاکم بر در واقع فضاهای کالبدی کشور نشون دهنده این هست که ببینید، برنامه چون الان داره در دهه فجر ضبط میشه، اجازه بدید من اینو بگم.
بله.
ما سرانه فضاهای آموزشیمون در اوایل انقلاب 1.5 متر مربع بوده.
بله.
در حال حاضر که صحبت میکنیم 5.22 متوسط کشوری است و استاندارد سند تحول
4 پله سود داشتیم.
بله.
در طول 40 سال.
بله. ببینید، ما 1.5 متر مربع فضا در اوایل انقلاب در اختیار دانش آموزان عزیزمون بوده. الان که با هم صحبت میکنیم بر مبنای واقعیت و بر مبنای شناسنامه فنی فضا و بر مبنای اون 150,000 مدرسه‌ای که ساخته شده و بر مبنای 70 میلیون متر مربعی که در اختیار دانش آموزان هست، در حال حاضر این عدد 5.22. هدف گذاری سند تحول 8.4 هست. تقریبا استاندارد دنیا هم 8.4 و 9 هست.
بله.
استانداردی که تو کشورهای مترقی داره دنبال میشه. در برنامه هفتم توسعه کشور هدفی که در حال حاضر گذاشته شده این 5.22 در 5 سال آتی باید بشه 6.1. برای اینکه این عدد از 5.22 به 6.1 برسه، آقای جبلی عزیز، باید 14 میلیون متر مربع فضا ساخته بشه.
14 میلیون.
برای که مقیاس کنم اینه که ما سالانه حدود 2 تا 2.5 میلیون متر مربع فضا میسازیم. امروز که خدمت شما دارم صحبت میکنم، روزانه از طلوع تا طلوع 8 تا مدرسه در این کشور ساخته میشه. 40 تا کلاس درس تحویل میشه. و حدود 50,000 متر مربع فضا ساخته میشه. این نشون دهنده اینه که ریل تولید مدرسه در ایران یه ریلی است که ما ناچارن باید بریم به این سمتش. یه بخشیش برمیگرده به محور این گفتگو. چرا؟
بله.
چون یه جایی من باید تخریب کنم.
بله.
مقاوم کنم مدرسه رو، اما یه جایی سرانم پایینه، باید چیکار کنم؟ باید سرانه رو ارتقا بدم، سرانه رو افزایش بدم. نمونه که آقای چگینی همکار عزیزمون در تهران گفتن.
بله.
ما در تهران سرانمون از سرانه متوسط کشور پایین‌تره، اما باید بسازیم در سال جاری 162,000 متر مربع فضا فقط در استان تهران ساخته شده. در سال جاری 1402 بالغ بر 2970 پروژه با حدود 2 میلیون متر مربع در کشور ساخته شده. این ساخت و پرداخته شدن این فضاها هدفش دستیابی به واقعیت‌هایی که در سند تحول. چرا؟ چون افق و آینده‌ای که در سند تحول پیش بینی شده، افق و آینده ساخت و ساز، مقیاسش هم مقیاس کمی است. حالا بحث‌های کیفی هم ما در سند تحول داریم که میشه در مورد صحبت کرد. من اجازه میخوام یه نکته عرض کنم. ببینید، ما در حوزه مدرسه سازی بعد از انقلاب، یا اصلا در حوزه مدرسه سازی از اوایلی که این تفکر مدرسه سازی در کشور شکل گرفته، سه تا رویکرد حاکم بوده. رویکرد اول این بوده که کمی گرایی کنیم، فقط تولید کنیم. ما باید تولید میکردیم به خاطری که سرانه دسترسی دانش آموزان ما عرض کردم حتی در اوایل انقلاب 1 متر مربع بوده.
بله.
این رویکرد غالب در تولید فضای آموزشی بوده. نقد میکردن یه موقعی که ما در آموزش پرورش داریم فضای تیپ میسازیم، ما ناچار بودیم تیپ بسازیم. چرا؟ به خاطر اینکه باید فضای مناسب یا حداقلی در اختیار دانش آموز قرار میدادیم. این رویکرد ادامه پیدا کرد تا رسید به این ایده‌ای که جناب عالی طرح فرمودید. سال 1382 در این کشور زلزله غمبار بم اتفاق افتاد.
بله.
در اون زلزله بالغ بر 34 هزار نفر از هموطنان ما فوت شدن، بالغ بر 10 هزار نفر از اون هموطنان دانش آموز بودن. متاسفانه چون اون ساعت زلزله 7 صبح بود. چرا؟ از بعد از زلزله بم رویکرد دومی که در کشور حاکم شد رویکرد کیفیت بخشی و مقاوم سازی بناها بود.
مقاوم سازی.
آیین نامه 2800 ویرایش دومش اومد، مدرسه سازی بر مبنای این آیین نامه شکل گرفت. و وقتی رفتیم جلوتر دغدغه سند تحول، دغدغه مقام معظم رهبری رو حوزه هویت بخشی شکل گرفت که در سال 1190 به بعد ما سعی کردیم که اگرچه مدرسه میسازیم که بگیم انشاءالله در زلزله دیگه تخریب نمیشه. مدرسه های بعد از سال 82 الان آزمونشو پس داده که ما مدرسه ای که ساختیم مدرسه نیست که دیگه تخریب بشه. ما تلفات جانی در زلزله های اخیری مثل خوی نداشتیم به واسطه ساخت و سازای نسبتاً خوبی که در کشور شکل گرفته تو حوزه مدرسه سازی. الان نگرانیمون و دغدغمون نما و منظر، هویت بخشی و استفاده از ظرفیت ها و عناصر معماری ایرانی اسلامی است که باید در فضاهای آموزشی کشور رخنمون بشه به واسطه اینکه مدرسه از نظر ما معلم چیه؟ معلم سومه. دانش آموز وقتی میاد تو فضای مدرسه باید از فضای مدرسه یاد بگیره و بحث دیگر دنبال بکنه. من در ادامه گفتگو خدمت
حتما معلم سوم واژه جالبی بود آقای دکتر عبدالله، سپاسگزارم. آقای چگینی عزیز، ما الان مدارس ما از حیث مقاوم سازی و مدرسه جذاب بر محوریت فناوری نوین الان در چه وضعیتی هستی؟
از خانم خدمت شما پیرو به صحبت های دکتر عبداللهی، از خانم خدمت شما یکی از سنت تحول شما مطرح فرمودید. راهکار یکی از اهداف عملیاتی سند تحول ایجاد و متناسب سازی فضای تربیتی با ویژگی ها نیازهای دانش آموزان و اقتضاعات فرهنگی اسلامی ایرانی و شرایط اقلیمی فرهنگی و جغرافی است. در یکی از راهکارها در سند تحول ذکر شده که طراحی و ساخت فضای تربیتی متناسب با اقتضاعات برنامه درسی، استانداردهای تربیتی، تحولات جمعیتی، اصول شهرسازی و معماری و شرایط اقلیمی با تأکید بر استفاده از فناوری‌های نوین ساخت و تجهیزات آموزشی و رعایت الگوی معماری اسلامی ایرانی و توجه ویژه به نقش محوری نمازخانه در طراحی و معماری اسلامی. از خانم خدمتتون، من تقریبا 20 اندی سال هست که خدمت دوستان در بحث مدرسه سازی و این سمت هستیم. نوسازی مدارس، سازمان نوسازی مدارس از دیرباز، یعنی قبل از اینکه سند تحول در سال 1390 اصلا تدوین بشه، من یادم هست سالهای دکتر عبداللهی هم حتما تایید میکنن این موضوع، سالهای 75-80 که هیچ ارگان یا دستگاه اجرایی یا ساختمانی بحث مقاومت‌سازی رو پیش نگرفته بودن، نوسازی مدارس پیشرو بوده این زمینه. بخشنامه، آیین‌نامه و حتی جوایز بین‌المللی هم در این زمینه اخذ کردن که بحث مقاومت‌سازی براشون خیلی ارزش داره.
یعنی ما جایزه بین‌المللی گرفتیم
بابت
این موضوع.
بله، در سازمان نوسازی مدارس که ویرو به اون قضیه بحث‌های بخشنامه، آیین‌نامه به تسری پیدا کرد به دستگاه اجرایی دیگه.
بله.
پس پیشرو هست در این زمینه مدرسه سازی. از سند تحول به بعد بحثای همونطور که آقای دکتر فرمودن بحث زیبایی معماری ایرانی اسلامی که در این راستا هر ساله توسط سازمان نوسازی مدارس کشور مسابقات، همایش‌های زیادی هم برگزار میشه. همین اکنون هم که دانشگاه ها مشاورین زیادی ما در ارتباط هستن و برای بحث زیباسازی پس یک ضرورت هست. استان تهران، من برش استانی خدمت شما میگم، در استان تهران بالاخره چالش هایی وجود دارین در این زمینه سوای اون بحث اعتبارات. حالا من در ایام دهه فجر هم هست، من این خبر خوب بدم که در سال 1402 111 پروژه با 1270 کلاس و 162 هزار متر مربع زیربنا، نه که فضای محوطه، زیربنای آموزش تحویل دانش آموزان شد که کسانی که در امر ساخت و ساز هستند این اعداد و ارقام براشون کاملا ملموس هست که تقریبا چیزی حدود 1900 میلیارد تومان هزینه بحث این مدارس کسب.
آقای مهندس شگینی، من عذرخواهی میکنم، پراکندگی این ساخت و سازهایی که میفرمایید در استان تهران به چه صورت است؟
ببینید، ما دو چالش مواجه هستیم. شهر تهران به لحاظ مدارس تخریب و بازسازی، ببینید در تهران فضا یا زمینی وجود نداره برای ساخت مدارس. بله. ما مجبور هستیم فضای قدیمی رو تخریب بازسازی کنیم. پس چالش ما در خود شهر تهران زمین و عرصه‌ای است که ما فضای آموزشی داریم. در شهرستان‌های تهران ما مشکل تراکم دانش آموز داریم. یعنی اونجا زمین هست، مهاجرت دانش آموزی به اون سمت هست. ما باید اونجا فضا ایجاد کنیم، در تهران فضایی که موجود هستن تخریب بازسازی کنیم. یعنی با هر دو مقوله ما درگیر هستیم. در سال جاری چیزی حدود 76 مدرسه از این 111 تا پروژه در شهرستان‌های استان تهران و غالبا پیرو سفر ریاست محترم جمهور به شهرستان جنوب غربی که بحث ربات کریم، بهارستان، شهر قدس، شهریار بود، پروژه‌های بیشتری اونجا تعریف شدن چون نیاز اونجا بیشتر بود. ما خوشبختانه و حتی بحث صنعتی سازی هم که هست در شهرستان بهارستان، رئیس جمهور دستور داده که 10 پروژه 15 کلاسه به روش صنعتی ساخته بشه که خوشبختانه بعضی از پروژه‌ها ظرف 3 ماه ساخته شد. یعنی از اردیبهشت ماه که دانش آموزا تعطیل شدن رفتن، مهمان در این مدارس جدید اومدن ساکن شدن. پس ما مشکل تراکم در شهرستان‌ها داریم، مشکل تخریب بازسازی در شهر تهران که انشالله با حمایت‌های دولت و همکاری شهردار محترم تهران در خود شهر تهران ما شاید این خواهیم بود که پروژه‌های بیشتری امسال تحویل دانش آموزان خواهیم داد.
انشالله. سپاسگزارم. شنونده گفتگوی علمی هستید از استدیوی شبکه رادیویی گفتگو با موضوع ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین در ساخت مدارس مقاوم و جذاب. متشکرم. آقای دکتر عبداللهی، استان‌های کم برخوردار چقدر از این موهبتی که شما می‌فرمایید و اعداد و ارقامی که آقای شگینی می‌فرمایند، البته برش ایشون برای استان تهران هست، شاید این سوال بیشتر متوجه جنوبالی هست، استان‌های کم برخوردار چقدر از این موضوع بهره مند هستن؟
ببینید، یکی از نکات جدی که در سیاست‌های در واقع وزارت آموزش و پرورش داره دنبال میشه بحث عدالت توزیع است.
بله.
عدالت توزیعی، توزیع در منابع است، توزیع در امکانات است، توزیع در برخورداری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های ملی و محلی است. ما در کشور یک برنامه ملی ساماندهی فضا طراحی کردیم که مبتنی بر بحث‌های آمای سرزمین هست. بر اون مبنا در واقع استان‌هایی که سرانه دسترسیشون به فضای آموزشی بیشتر از متوسط میانگین کشوری هست رو احصا کردیم، شناسایی شدن اینها و به تفکیک مناطق آموزشی الان این اطلاعات در حال حاضر در کشور وجود داره. ببینید، ما تعدادی از مناطق آموزشیمون که بیشتر تمرکزش در مراکز استان هاست.
بله.
عرض میکنم جالبه، علارغمی که شاید شنوندگان محترم و دوستان فکر بکنن که ما دسترسی به فضای آموزشیمون تو مناطق محروم خیلی کمتر هست، ما در بخشی از فرصت‌هایی که فراهم کردیم دسترسی مناطق روستایی به فضاهای آموزشی الان دسترسی نسبتا مناسبی است، اما در بخشی از در واقع شهرهای بزرگ ما به دلیل حوزه مهاجرت، به دلیل در واقع تراکم جمعیتی که وجود داره، ما با یک در واقع کمبود سرانه مواجه هستیم، یا تراکم کلاسی که همکارمون در تهران اشاره فرمودن. تلاش بر این شده که تمرکز این عدالت در توزیع منابع بره به سمت جاهایی که سرانش پایین‌تره و کمتره.
الان این توزیع در چه مرحله‌ایه؟ توزیعی که می‌فرمایید
سالانه داره اتفاق می‌افته، یعنی متناسب با منابعی که از دولت گرفته میشه در قالب بودجه‌های سنواتی.
بله.
این منابع به استان‌ها در واقع هدایت میشه، به استان‌ها تخصیص داده میشه و به استان هم توصیه شده به عنوان
نظارت میشه.
بله، نظارت ملی. حالا من خودم که در حوزه نظارت در خدمت شما هستم، تلاش داره میشه پروژه هایی که در سطح استانها داره تعریف میشه اینها مکانیابی و باز تخصیص فضاهای آموزشی در جاهایی باشه که سرانشون از سرانه متوسط کشوری پایین تره. مثلا ما نمونه هایی در آذربایجان غربی داشتیم، در پیرانشهر، در سردشت که سعی کردیم هدایت منابع به اونجا اتفاق بیفته و سایر مناطق آموزشی که در حال حاضر صورت بگیره. میخوام این در واقع اطمینان رو بدم که بازتوزیع منابعی که در حال حاضر داره اتفاق میفته در فضای آموزشی، جهتگیریش به سمت تمرکز در جاهای سبز نیست. سبز منظورم فضاهایی که در واقع سرانه متوسطشون از سرانه متوسط کشوری بالاتر. تمرکز رو جاهایی است که انشالله بتونه به نوعی سرانه حداقلی که وجود داره رو بتونه برسونه به سرانه متوسط کشوری و انشالله با تمرکزی که دولت به این عرصه خواهد داشت بتونیم به اون حد متوسط در واقع سرانه کشوری هم دست پیدا بکنیم.
سپاسگزارم. متشکرم از توضیحاتتون. آقای مهندس چگینی، الان این موضوعی که شما فرمودین، دغدغه‌هایی که دارید، اشاره می‌کنید، استناد می‌کنید به سند تحول و به هر حال یک پیشینه و تجربه‌ای که در کارکرد و عملکرد جناب عالی هست، همچنین آقای دکتر عبداللهی، شما به هر حال نماینده یک طیف کثیری از صاحب نظران در آموزش و پرورش هستید که دغدغه‌مند این موضوع هستید. حالا هر کسی متناسب و متناظر با شرح وظایف خودش، مدارس دولتی، مدارس هیئت امنایی، مدارس غیر انتفاعی، این توزیع به چه صورت هست؟ نگاه شما، توزیع عدالت، کلید واژه‌ای که آقای دکتر عبداللهی فرمودن رو من دارم وام میگیرم، در استان تهران به چه صورت هست؟
عرض کنم خدمت شما، اصل مدارس دولتی ما بر اساس همین تراکم و سرانه‌ای که هر ساله به نسبت تعداد دانش آموز و فضای آموزشی که در هر شهرستان هست این آمار احصا میشه، یعنی سال به سال دوستان که تعداد دانش آموز و فضای موجود آموزشی در هر شهرستان، بحث تراکم و سرانه عددشون مشخص میشه. ما میریم به سمت شهرستان هایی که این عددی که عرض کردم خدمت شما 4.74 متوسطه. ما بعضی از نقاطی در استان تهران داریم شاید سرانه 2 متر باشه، بعضی از نقاط شاید 5 متر باشه، متوسط 4. پس به تبع ما میریم به سمت شهرستان هایی که تراکمشون زیر حد استانی هستن. من از خانم خدمتتون، ما شهرهای جنوب غرب ما که واسه شهریار هست، بهارستان هست، ثبات کریم هست، شهر قدس هست، ملارت هست، اینا تراکم دانش آموزی خیلی زیادی دارن، در هر کلاس قاهن تا شاید تا کلاس تا 40 نفر هم برسه. تراکم استاندارد کلاس 24 نفره، 28 نفر، اما با تا 40 تا 50 نفر هم. پس نقاط مشخصه، شهرستان ها مشخصه. حالا در کدوم شهرستان به صورت نقطه‌ای بخوایم عمل کنیم، اونم با هماهنگی خود آموزش پرورش هر منطقه مشخص میشه کجاها ما نیاز لکه های آموزشی که ما نیاز به فضا داریم احصا میشه و اونو انجام میدیم. من یک گذری
آقای شگینی عذرخواهی میکنم، از این موضوع نمیخوام زیاد فاصله بگیریم. میفرمایید آموزش پرورش هر منطقه میاد اون ایستگاه های مربوطه رو احصا میکنه، بررسی میکنه، به شما که به عبارت خط مشق‌گذار هستید و مجری کلان هستید اعلام میکنه. آیا اون تیم خبره تو اون آموزش و پرورش مستقر هستن؟
بله. ببینید، دوستان آموزش پرورش بالاخره به صورت مستقیم با دانش آموزان، یعنی شما نیاز به خیلی تحقیقی هم ندارید. شما توی مدرسه‌ای که از همون تعداد کلاس دانش آموزانی که در هر کلاس هستن متوجه میشید که کدوم محله مدرسه کمتری وجود داره. وقتی که در یک محل مدرسه کم هست، تراکم کلاسی اونجا به 50 نفر هم میرسه. پس شما باید برید اونجا مدرسه احداث کنید که این تراکم در اون کلاس ها کاهش پیدا کنه. منتها در تهران یه ویژگی خاصی داره، شما جابجایی جمعیت دارید. در سالهای اخیر اینطور بوده که مهاجرت پذیری یا از مناطقی به مناطق دیگه این مهاجرت که انجام میشه، خب ساختمون وقتی ساخته میشه دیگه ساختمون قابل جابجا کردن نیست که، ما مجبوریم اون فضا رو ایجاد کنیم برای اون ساختمون. پس اون تیم خبره توی آموزش پرورش هست، منتها با هماهنگی ما، چون بالاخره ممکنه بحث ما مکانیابی‌های انجام دادیم، ما لیستای آماده کردیم، اولویت بندی‌هایی که انجام دادیم که همزمان با اعتبار دولتی که از تحقق پیدا می‌کنه، ما خیرین محترمی داریم در استان تهران. ما 30% از اعتبار این پروژه رو خیرین بزرگوار بزرگوار مشارکت می‌کنن. خود خیرین واقعا نقطه قوتی هستن برای شروع پروژه جدید. ما بر اساس قانون که وجود داره مجلس مصوب شده 30% خیر که بسازه، 70%ش هم دولت تکمیل میکنه. پس خیری میتونن کمک کنن به ما در بحث احداث. پس اون اولویت بندی و مکانیابی انجام شده با هماهنگی آموزش پرورش و نوسازی مدارس. بالاخره اعتبارات دولتی، اعتبارات که محقق بشه، اولویت با اون لیستی است که الان احصا شده و انجام خواهیم داد.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. مستظر هستید آینده ما، موفقیت هامون در رقابت های داخلی در رقابت‌های منطقه‌ای و حتی جهانی، توسعه ما و آموزش و پرورش ما، اینا مقوله‌هایی هستن که هیچگاه از هم تفکیک نمیشه، یعنی نباید این جدا سازی رو انجام بدیم. من میخوام با این عبارت بیایم رو محور اصلی گفتگوی علمی و اینکه فناوری‌های نوین الان